أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر المؤمنين. متنی که خدمت عزیزان هست، قسمتی از کتاب مدرنیته و توهم است. به همین جهت هم سعی میشه که با متن جلو بریم. عدلش هم مشخصه، یکی این که حتما مستحضری راجع به مدرنیته، بسیار این 50-60 ساله اخیر بزرگان دنیا سخن گفتن. شاید تنها کمکی که ما میتونیم به عزیزان بکنیم این انضباط مسئله است و به اصطلاح منابع شغل معلمیمون یک نظم درسی بهش بدیم که عزیزان بتونن راحت دنبال کنن. تو همین مقدمه انتشاراتی عرض شده است که واقعا یه دانشجو یا یه طلبه امروز بخواد نقد مدرنیته بکنه، اینقدر کار گسترده است از یه طرف، و از طرف دیگه انگیزه های مختلفی نسبت به نقد مدرنیته هست که ما خودمون را جای دانشجو یا یه طلبه بگذاریم احساس میکنیم واقعا حیران و سرگردان بشیم. توی این مقدمه همین رو متأکید کرده که اولا بناست که یک حالت آموزشی داشته باشه، ثانیاً رویکرد داره. ببینید، خب مدرنیته نقد بشه که چی؟ سه مکتب حداقل در نقد مدرنیته امروز تو دنیا مطرحه. یکی نقد مدرنیته برای بازسازی مدرنیته که پست مدرنیستا خب اینجوری عمل میکنن. ما بعدا روشن میکنیم که نه، این اصلا کارساز نیست. یکی نقد مدرنیته به امید جایگزینی که آقای هایدگر اینا همین کارا میکنن، خیلی هم مهمه کار هایدگر. یعنی نقد مدرنیته برای تعبیر خودش را انشاءالله تو ذهنتون بسپارید، برای آمادگری. یعنی این مرد بزرگ متوجه شده است که باید از مدرنیته بگذریم با اون دقتی که داشته. ولی اگه ازش بپرسی خب میخوایی بگذری به کجا بری؟ میگه من اینا نمیدونم. و شاید اگه من اصلا یه فرصتی داشتم که از همین جمله هایدگر، عظمت هایدگر روشن می کردم، آخه ما که با کسی نمیدونم رفاقت نداریم، ما از اندیشه های بزرگ باید تجلیل کنیم. یعنی خیلی عظمت تو این جمله هست که می فهمید اونچنان افق تاریخ رو مدرنیته پر کرده که هرچی بگه دوباره همون مدرنیته. خب دقت کنید، حالا بعد خواهم گفت. اینجاست که حداقل یه جرأتی به خودش داد، کاری بزرگی کرد که گفت آقا من فعلا تمام اندیشم و اون اندیشه یه فوق‌العاده اگه کسی رو هایدگر کار کنه، منده مثلا یه مقایسه بین هایدگر و ملا صدرا میکنم، هیچ وقت حاضر نیستم ملا صدرا رو بدم هایدگر رو بگیرم، ولی واقعا نمیتونم من بپذیرم هایدگر از نظر اندیشمندی کمتر از ملا صدراست. خوب فکر کردن خیلی ارزش داره. حالا تو فضای خودش تو اون شرایط خاص تاریخی با اون مواد تاریخی خوب فکر کرد. منظور خیلی هوشیاری میخواد که بفهمه ماوراء مدرنیته رو نقد کنم، اما این که من چی میتونم جایگزینش کنم تعبیر خودش اینست که اصلا، حالا تعبیر اینجا، خدایی باید بیاید و کاری بکنه. حالا به تعبیر من متنش را داریم توی قصد کتاب. سومین انگیزه مدرنیته، نقد مدرنیته، اونی است که ما ادعا داریم مدرنیته نقد بشه با روی کرده تمدن اسلامی. خب چرا؟ خب شما اینجا یادتون باشه بیش از این که بخواد مسلمون باشیم در بحث نقد مدرنیته باید فیلسوف باشید. یعنی شما حتی اگه ما میگیم که مثلا روی کرده اسلامی، شما اینجا زود نباید بگید خب الحمدلله پس مسلمونی ما باید این کار، نه اینجا اصلا باید بگید آقا چه مقبول است اسلامی وسط کجا بوده؟ اسلام تو بحث کاری که مثلا شما میدونید که یک کیرکگور است، اصلا اگزیستانسیالیسم رو کیرکگور پایه‌گذاری میکنه، ولی ما هیچ وقت کیرکگور رو اصلا نمیاریم داخل کارا. چرا؟ میگم اون یه آدم مذهبیه. وقتی میخوایم نقد علمی بکنیم و فلسفی، نمیشه با مقدمات و پذیرفته های مذهبی بکنیم. نگون که او وقت لا مذهب میشیم، نه جا دارد هر چیزی. الان وقتی که میگیم که با روی کرده تمدن اسلامی، تمدن اسلامی را از جهت یک مسئله علمی نه یک گرایش مذهبی بهش نگاه میکنیم، جاشو در تاریخ و هویتشو در اندیشه ارزیابی میکنیم، نیم جاش کجاست؟ آیا واقعا جاش در آینده تاریخ هست یا نیست؟ اگه هست پس اگر مدرنیته را نقد میکنیم داریم بر اساس یه افق برتر نقد میکنیم که امثال آقای فردید، دکتر احمد فردید تو این، یعنی شدیداً در عین اینکه تحت تاثیر هایدگره، به نظر ما یه هوشیاری خوبی داشته است، متوجه شده است که اگه کمک هایدگر بخواد بکنه، یعنی تفکر هایدگر را روش بده، اون همون شیعه است، تعبیر خود آقای هایدگر نیست، به قرائت آقای خمینی خدا رحمت کنه امام را. خوب دقت کنید که میفرماد من یه جای گزی، یعنی هایدگر میگه من فقط میتونم آمادگری بکنم. خب حالا اگه بپرسید چی داری جاش، میگه نمیدونم، اما خودش متوجه است این تاریخ جای داره میره که جای این که مدرنیتی را باید ازش عبور کنیم جاشو مشخص میکنه که چی باشه. خب آخرت میباشه مثلا یه آقای فردید که من میگم اصلا مذهبی نیست، از نظر شخصیتا مذهبی نیست، حتی که فکرش اینه که جایگاه تاریخی شیعه به این قرائتی که امام رحمت الله علیه فرمودن یه جایگاه مهمی است در تاریخ. چطوری مثلا شما هگل، بالاخره میتونه هگل شما در تاریخ بی جا بدونین؟ جا دارن هگل تو تاریخ، نه هگل کهنه میشه نه کهنه شده است. حالا یکی اومد مثلا یه برداشتی کرد به نام مارکس، اون یه برداشت است از هگل، این که نیست که هگل رو بتونه حذف کنیم از تاریخ، یه فکرش جا داره. از این دید خب امثال آقای فردید میگن نه شیعه فکرست و جا داره در تاریخ. خب پس اولین عرضم این شد که ما سه نگاه بر نقد مدرنیته داریم و باید روش بررسی کنیم، مواظبم باشیم تو هر نگاهی قواعد همون نگاه رو رعایت کنیم. در این همین مقدمه علاوه بر این نکته، یه نکته خیلی خوبی که همون صفحه به اصطلاح نوع شما میشه، اگه پاراگراف اول نگاه کنید یک سطر به آخر مونده، آقایون جمله ای نوشتن که ارزشمنده، که زبان نقد مدرنیته را باید ساماندهی کرد. شاید اصل این جمله که به کمک هم دیگه نوشته شده است، ما هم در خدمتشون بودیم، یعنی چه زبان نقد مدرنیته را باید ساماندهی کرد؟ ببینید مثلا یه عده یعنی نقد مدرن آقا مثلا نمیدونم مسائل سکسی و نمیدونم یورش آمریکا به افغانستان و اینا که ما را مثلا در حجاب میبره، در حجاب میبره. باید مشخص بشه که این چیه، با چه زبانی میشه باش بحث کرد. خدا رحمت کنه فارابی را، فارابی حرف خیلی خوبی داره، در همین گفتگوی تمدن هام از فارابی استفاده میشه. فارابی میگه حواستون باشید اگر زبان جدال است نمیشه نقد حکمی بکنی، اگه زبان زبان وعظ است نمیشه نقد جدالی بکنی. شما یکی از مشکلاتتون که انشاءالله در تاریخ معاصر ما میتونیم ازش عبور کنیم اینه که زبان نقد مدرنیته چیست و ساماندهی کنیم. شاید دوستان مذهبی ما اومن یکی واقعا مشکلاتشون همین است، اینکه متهم میشن به سر و سادگی و حقشون هم هست که متهم میشن و همین است که اصلا بلد نیست نقد مدرنیته چه زبانی میخواد. به کلمه مثلا با یه کلمه که کافر است نمیدونم زندیق است جهنم میره با اینا این رد میشه، یا مثلا کارش انجام داده یا رسالتش انجام داده. هایدگر باز همینجا بذارین که ما حرفمونو بی پرده بذاریم. باز ما معتقدیم قوی ترین شخصی که اومد و نقد مدرنیته را زبانش را باز کرد هایدگر. من به دوستان بارها عرض کردم معلمه واقعا برای انقلاب اسلامی زبان نداریم، باوردون میاد؟ یعنی ما زبانی که جایگاه تاریخی فلسفی انقلاب اسلامی را بحث کنیم نداریم، نداریم دیگه، تعارف نکنیم. نه اینا که شما میگین با این محتوا با این نوع مکالمه نمیرسونه مطلبا. چرا مثلا میگن پیغمبر بلیغ بوده است؟ خب اگه بلیغ بوده است یعنی چه؟ یعنی واژه ها با روحی که باید این واژه ها سیر کنه، با اندیشه‌ای که باید این واژه ها را بگیره تطبیق میکرده. ما خیلی الان مثلا ما الان برای مسئله مهدویت به نظر من زبان نداریم، یعنی ما زبان این اندیشه را نداریم که ارائه بده. حالا یک از چیزایی که شروع شد، خب این آماده فکر بشه، اگه انشاءالله فکر شد هایدگر خب فکر کرده است. من بر همه عرض میکنم خیلی اندیشهش بزرگه، فکر کرده زبان نقد مدرنیته داره. حالا من یه مثال مثلا میزنم، ببینید هایدگر یه جمله‌ای داره که مدرنیته آدمها را از عالم در میاره، انسانها را بی عالم میکنه. بنده حاضرم کفشای این آقا را جفت کنم به خاطر این جملهش. حالا من یه مثال از یه جای دیگه میزنم. در شرح حال آیت الله انصاری همدانی دارین که یه آقای اومد گفت حاج آقا من علم جفر بلدم، یاد شما بدم که تمام آینده رو و حقایق و غیب رو بفهم. آقا گفت من با توحید به همه اینا میرسم، جفر میخوام چیکار؟ کسی که میفهمد این حرفا میفهمد عظمت آیت الله انصاری همدانی یعنی چه که با توحید میرسن. این اینه ما تو هایدگر داریم. تو این مثال هایدگر خیلی حرف زده است با این یک کلمه که میگه مدرنیته انسان را از عالم خودش در میاره، تعبیر صحیحش نوا انسان را بی عالم میکنه. حالا شما 60 سال بشین نقد مدرنیته کند، از نمیدونم آمار بیار که آقا چند تا طلاق گرفتن تو آمریکا، چند تا بچه ها بیخ نمیدونم پدر و مادرن، اینا که درد نیست. یعنی اگه این حرف فهمیده بشه که یعنی چه مدرنیته انسان را بی عالم میکنه، اون وقت میبینین تمام مصیبت ها از اینجاست. حالا خود منم من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد، یعنی خود منم خیلی صدمه باید بخورم تا این جمله را معنا کنم. اما وقتی این جمله معنا شد چطوری شما مثلا وقتی میگون اتقوا الله و یعلمکم الله، یعنی یه زمانی وقتی میگفتن اتقوا الله هزار جلسه حرف زده بودن. الان من به شما بگم اصلا این معنی تقوا که یه زمانی معنا میده الان بیمعناست، گم شده. یعنی الان تقوا گم شده است معناش. تقوا که لغت نیست، یه فرهنگه. این که شنده میگم زن در نماز جمعه واجب است امام جماعت امام جمعه بگه مثلا شما را به تقوا توصیه میکنم، این یک هفته طرف را میبره توی عالم. خب الان مدرنیته یکی از کاراش که کرد چی بود؟ انسان را بی عالم کرد. حالا شما هر چی میخوان برین تو نماز جمعه اینا بگید آب از آب تکونه میکنه، میبینم که نمیخوره. یقه کسی هم نباید گرفت. خیلی شاید من اگه امروز همینا بتونم بگم از در و دیوار مسئله خلاصه به ما حمله شده است. یعنی اینجور نیست که شما بتونید با یه بازسازی ساده انگارانه مسئله را حل کنید. پس یکی از چیزایی که انشاءالله با کمکی که اندیشمند بزرگ یعنی هایدگر از این جهت به ما داد، زبان نقد مدرنیته، ما یه قدم میام جلو. یه کار رو هایدگر نکرد و به نظر ما شیعه این کار رو میتونه بکنه و اون جایگزینیه. یعنی نقد یه بحث است، جایگزینی یه بحث، که اونم ما باید علیل داشته باشیم، ما با همون فضای خاص خودش بحث کنیم. پس یکی ما زبان نقد مدرنیته را باید با هم دیگه کار کنیم، یکی جایگاه فلسفی تاریخی مدرنیته. یعنی اگه میخواییم مدرنیته را نقد کنیم، جایگاه فلسفیش. و اینه بدونید امروز دیگه دوران ارسطو و افلاطون نیست، امروز هر نقد عقلی با جایگاه تاریخیش فقط حقیقتا ممکنه. خدا رحمت کنه شهید مطهری. شهید مطهری میفرماد یه ضعفی در فلسفه اسلامی هست و اون این که نقد فکرها یا دلیل فکرها گفته میشه بدون خواستگاه تاریخیش. برای همین هم شما میبینید اون تحرک و نشاطی که ما نیاز داریم در فلسفمون نمیبریم. یعنی مثلا میگم اصالت وجود رو بحث میکنیم و واقعا ظلم میکنیم. چرا؟ نمیان میگم آقا این اصالت وجودی که شیخ الرئیس قبول داره، بعد اصالت ماهیتی که سهروردی قبول داره، این اصالت وجودی که مرحوم ملا صدر را قبول داره، نه اصالت وجود شیخ الرئیس است، نه اصالت ماهیتی که سهروردی قبول نداره ملا صدر هم قبول نداره. اون اصالت ماهیت که ملا صدر را رد میکنه هیچ ربطی به اصالت ماهیتی که سهروردی هم میرداماد قبول میکنه نداره. نه اینا رو نمیام تاریخش نگاه کنیم، فضاش نگاه کنیم، گیج میشیم. ولی آقا میرداماد نمیدونم سهروردی مخالف اصالت وجودن، مخالف اصالت ماهیتن، ملا صدر مخالف است، اونا موافقن. همچین چیزی نیست. خواستگاه تاریخی تفکر خیلی کار ازش میاد، که حالا تا اونجا که ممکنه سعی کردیم فی این کتاب اینا بحث بشه. پس بحث ما 11 فصل داره، یعنی سعی کردیم در 11 فصل ما بحثمون رو انجام بدیم. اون چه که باز یعنی تأکید میخوایم بکنیم اینه که ما شاید لطف خدا نصیب ما شده تو این جریان تاریخی که میتونیم نقدی که میکنیم کنارش سرگردانی نیاریم. امروز شما کتابا رو بخونید، حالا اسم نیاریم چون ما بعضی این کتابا که میگون ما ممکنه نقد هم داشته باشیم. ببینید شما این کتاب خوب نقد کرده، اما اگه باید بهش بگید خوب که چی؟ یعنی واقعا اینکه نتیجه نمیگیره نقد مدرنیته، چون نفی که فقط نفی باشه، برای همین هم نمیتونه راهکاری را پیشنهاد کنه که لااقل بعد از 50 سال 100 سال 200 سال ما نتیجه بگیریم. سعی شده است که تو این کتاب بحث بشه که چطوری میشه ما اون چیزی که از دست دادیم به نام بی ارتباطی با طبیعت، باز تعبیر هایدگر من به کار برم، هایدگر میگه که سکنا گزیدن بشر از بین رفته. خیلی هم تعبیر عجیبه، شما ممکنه است از بزرگان ما این جملات رو بشنوید، ولی اون شروع که این زبان سکنا گزیدن یعنی چی؟ هیچ ضرر نکردم اگه 2-3 جلسه من فقط رو همین بحث کنم که یعنی چه بشر دیگه اصلا وطن نداره. باز تعبیر خودش است دیگه، میگه وطن نداره. من باز مثال میزنم، اینا همش مقدمه است. هنوز ببینید شما در نظر بگیریم که توی جنگلی داریم قدم میزنیم، یه شرشر آبی کنار این، در مثلا شرشر آب این جویبار داریم قدم میزنید و میرید. خب پس حرکت داریم میکنیم دیگه، این حرکت مثل حرکت است که مثلا سوار یه ماشین شدین آدمی وسط یه جنگل میرید. خودتون بگو، یعنی اصلا اینجا ارتباط نیست. اونجا شما در واقع حس میکنید در وطن خودتون دارید میرید. این که خدای دیگر میگه تلویزیون، هواپیما و ماشین ما را از ارتباط با طبیعت محروم کرده. یکی از چیزایی که باید روشن بشه، طبیعت را چطوری بیابیم که بتوانیم درش سکنا بگزینیم. بحثای مهم است. شما باید خودتون آماده کنید که ببینید چقدر چیز از دست داده، خیلی کار پیچیده شده است. خب ما اصطلاحاً اصطلاح عرض میکنم، ولی چه زبان آیدگر چه خودمون در متون دینیمون نکات زیبایی داریم، به حضور آوردن طبیعت، به حضور آوردن عالم، یعنی یخده بالاتر، کاری که عرفا میکردن. عرفا اگه یه گل نگاه میکرده چی را به حضور میبردست؟ وجود را، وجود، نه موجود ها، وجود. کو وجود؟ همه جا وجود هست نیستن. کو وجود؟ شما ممکن است بگونه همه اینا وجود است، اما هیچ کدوم اینا وجود به معنای خاص نیست دیگه، اینا همش موجوده. میگه تا شما با وجود ارتباط پیدا نکنی اصلا به حضور نمیری. چرا؟ چون بقیه چیز عدمه، نسبت هست، عدمه. مثلا این بالا و پایینا، نمیدونم این پارچه چه، این پارچه چرا پارچه شده است؟ به اعتباری که ما میخوایم آب بخوریم. حالا مثلا برای مورچه ها هم پارچه من نمیده، اینا نسبت هایی است که با ما پیش اومده. ما اینا را چیز گرفتیم، وقت وجود 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 است یا عدمه؟ خب دیگه معلومه وجود وجوده. خب کو وجود؟ مولوی خیلی زیبا میگه، مولوی میگه که من اگه بتونم خودم را بدون هر چیزی، بدون اسمم، بدون رسمم، بدون جام پیدا کنم، اولین قدم رو پیدا کردم. وح میگه خودم رو گشتم، گشتم پیدا کردم. چطوری هم؟ وح چه بیرنگ و بینشان که منم، کی بدانم مرا چنان که منم، کی بدانم مرا. یعنی چقدر من باید سلوک کنم، زحمت بکشم تا اونجور که منم خودم رو پیدا کنم. خب حالا وجود بیرنگ تره یا خودتون؟ وجود که بیرنگ تره، آخره شما منی که وجود پیدا کرده. برای همینم اگه دقت کن تو آشتی با خدا، کتاب آشتی با خدا، 4 جلسه بحث ما این بوده است که من فقط هست و همین مبنا حل شده. شاید بعضیا بگن که چرا اینقدر وقت گذاشتیم؟ چرا این حل نشه که فایده نداره، مدرنیته حل نمیشه اشکالاش الا اینکه شما متوجه وجود بشید. خب شما هر وقت میخواین متوجه وجود بشین، متوجه چی میشی؟ اون من موجود، موجودم که روم نمیشه بگم یعنی نیستی، چون کار میبره، یعنی نسبت هاست، نسبت ها. شما حتی این پارچه که میبینین، میدونین که شما نبودنش رو میبینین، این پارچ از یه جای دیگه نیست دیگه، یعنی شما مرز نبودنش شکلش است دیگه، شکلش مرز نبودنش است، مرز نبودنش نیستیشه. ما نیستیشم میبینیم میگویم پارچه دیدیم. وقت با این بشر میشه چکا کرد؟ این کسینده میگن اینجور نبوده والا، اصلا بشر اینجوری زندگی نمیکرده. اگه امیرالمومنین میفرماد ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، من هر چی دیدم قبلش و باش و بعدش خدا رو دیدم. خب خدا یعنی وجود مطلق، یعنی رسیده است به نگاه به وجود. خب هایدگر هم میگه، هایدگر اومده از این جمله استفاده کرده، خیلی هم افراطی شاید به نظر بعضیا، که چرا تو این میگوی وجود؟ خب اون متوجه چه ضربه‌ای خورده است، اومده است موجود آجا وجود گذاشته است، وجود در حجاب رفته. وجود که در حجاب رفته است، وجود وجوده دیگه، غیر وجود هم که غیر وجوده دیگه. آقا غیر وجود هرچه هست چیه؟ عدمه. پس بشر داره با چی زندگی میکنه؟ با عدم. اینجاست که مثلا اون یه دانشمند هندیه در یه ملاقاتی با هایدگر میگه این یه جوکیه، یعنی یه عارف هندیه. ما که میگونیم که ما میتونیم از زبان نقد مدرنیته هایدگر استفاده کنیم، چون یه جایگزینی بزرگی داریم. همین که عرض کردم، امیرالمومنین میفرمان که شما میتونید در مکتب اهل البیت بیایید برسید به این که خب حالا مگه هایدگر نمیگه که ما وجود را گم کردیم؟ مکتب اهل البیت اومده است کمک میکنید از طریق شهود شما متوجه جایگزینی صحیح میشید، که انشاءالله ما خواهیم گفت. ما معتقدیم اگر مدرنیته درست نقد بشه، شرایط حاکمیت امام معصوم محقق میشه و من نظرم است غیر این غیر ممکن است. یعنی اگر مدرنیته درست نقد نشه شرایط ظهور امام معصوم غیر ممکن است، یک آرزوی کودکان است. چرا؟ باید دقت کنید، تجربه نکنید. آقا مگه نه اینکه امام معصوم یک کسی است که بدون اینکه اندیشه داشته باشد، فکر داشته باشد، کتاب خونده باشد، ظهور حقایق است؟ پس یعنی فرهنگ، فرهنگ قلبی دیگه، یعنی فرهنگ کشف وجود. خب تا این فرهنگ معنی نشه، فهمیده نشه، حالا صاحبش هم بیاد چه کارش میکنه؟ خونه نشینش میکنه. خونه نشینش که دیگه نمیشه که اینشون هم خونه نشین کرد که. اینه که اگر آروم آروم بریم جلو برسیم به این که این مدرنیته یک حجاب بزرگ ظلمانیست، برسیم به روش صحیح هم برسیم، بعد میبینیم که عجب دنیایی که پیشنهاد میشه جای مدرنیته هیچ کدوم از این چیزایی که تالا واقع شده نیست. اینم باید بحث بشه. خب حالا آروم آروم بریم جلو. من در همین بحث صفحه 10 شماره 5 با هم میخونیم. چنانچه ملاحظه می‌فرمایید مباحث به صورت اجمال مطرح شده تا انشاءالله زمینه تجزیه و تحلیل آن به صورت تفصیل فراهم شود و با عبور از مدرنیته رجوع به حقیقت دیانت عملی گردد و تمنیات بشر از تمنیات بشر مدر به تمنیات از عالم دینی و معنوی تبدیل شود. شما میدونید که یکی از مشکلاتی که امروز همه دارن، انقلاب اسلامی انتظار ازش این بود که از مدرنیته عبور کنه، ولی چون راه کارهاشا از قبل تدوین نکرده بود، نداشت، دیدین که مدرنیته در حجابش بود. یعنی الان مسئولای شما اکثرا میخوان یک ژاپن برتر باشن. خب شایدم اگه حالا چی میشه نتیجهش؟ خب میگونه که مناس ژاپن برتر باشیم با اروپا و با فرهنگ اروپایی که بهتر میتونیم ژاپن برتر باشیم، شیعه میخوان چه کار؟ خب بگو نمیخوان. منم اگه بخوام ژاپن برتر باشم هیچ وقت نمیخوام شیعه باشم. اما اگه معتقد باشم شیعه یک تمدنی فوق العاده برتر، اصلا قصه صفر است تا صد نسبت دنیای جدید با اون چه که شیعه پیشنهاد میکنه، خب حالا دیگه اصلا تمچیم عوض میشه. این که میگیم تمنیات بشر باید یه تمنیات دیگه بشه. ما در انقلاب اسلامی یک کار بسیار بسیار اساسی نیاز داریم و اون این که بتونیم تمنیات بشر رو بزرگش کنیم، یا بگم که تمنیاتی بکنیم که افق انقلاب اسلامی پیشنهاد میکنه. الان اینجور نشد، یعنی انقلاب اسلامی در حجاب تمنیات مدرنیته رفته است 99%. یه درصد یه سوسوی مونده است که ما به همون سوسوه امیدواری تو اجرا دارم میگم. بعضی مسئولا انصافاً گاهی امیدهای خوبی به ما میدن، نشون میده که میشه عبور کرد، انصاف رو رعایت کنیم. اما چرا؟ پس همین سؤال بردون، ما میخواستیم کجا بریم؟ ما میخواستیم یه جای دیگه بریم، چرا نشد؟ مدرنیته ما را بلعید. پس حالا دوباره اگر مدرنیته درست شناخته نشه بازم بلعیده میشه و هیچ وقت این نسل دیگه امیدی برای نجات آینده تاریخ خودش نیستن. برم فکر کارشو. من باز همینجا حرف بزنم، مذهبی های ما اکثرشون بهش میرند انشاءالله، اما امیدی برای این که تاریخ آینده را ایجاد کنن نیست. اینا خودشون در حجاب هم. این که من دوستان مذهبی ما بیشتر اینجا تأکید میکنم که مطمئن باشید اگر این بحث مدرنیته را با حوصله وقت روش بذارید واقعا یه وجود مفیدی برای خودتون تاریخ میشه. و اگه وقت نگذارید هیچی نمازت نمیخونید، میرین در بهش، بعد آرزو هم میکنین که ایشالله دیگه تلکابین که از دم کوسوفه تو بالا کوسوفه، ایشالله از خونه ای ما تا نوک کوسوفه هم یه تلکابین میذاشتند، ایشالله دیگه از هم ما همه این نمیدونم چیزا دیدید 451 فارنهایت این هست که کتاب خیلی خوب دنیاست، نقد مدرنیت هست که آرزوهای متضاد رو به رو هم میذاشت دیگه، که میگفت چرا ما از پلا بریم بالا، یه چیزی باشه که راست هم تو درازه که بریم بالا. این فیلم دستگیم 70 سال پیش ساخته شده است، بعد هنوز هم زنده است فیلمش، حالا چون گذاشتن ایران هیچ که نفهمید زود برداشتن، قبل از انقلاب یه بار گذاشتن، بعد هم تلویزیون گذاشت یه بار، ظاهرن هیچ بیننده ای نداشت دیگه، دفتش کردن برد. یکی از آثار خوب نقد مدرنیت هست تحتان 451 فارنهایت عنوانش. اونجا میخواد آرزوها رو به رو هم بذاره که ما اگر که دوستان مذهبی که میخوان مثلا راجب مهدویت کار کنن، میخوان راجب آینده انقلاب اسلامی کار کنن، اگر مدرنیته را نشناسن هیچ جلو نمیرن. یعنی جریان های مذهبی، من تعبیر راست از بر سیاسی اسمش نمیذارم، جریان های راست سیاسی، اینها اگر نتونن مدرنیته و نقشه های مدرنیته را بشناسن، اینها هیچ قدمی برای آینده تاریخ انقلاب بر نخواهند داشت و بخوانده نخوان همونی میشن که انجمن حجتیه شده رو به روی انقلاب واسد. دوباره دقت کنید، ما را از زاویه فلسفه تاریخ بهمون نگاه کنید، ما با کسی بعد نیستیم، ما دعوا نداریم. ببینید انجمن حجتیه یه فکره، حتما هم عزیزان مطالعه کردن نکردن هم بکنن، که معتقد است میشه مذهبی بود به مدرن‌ترین شکلش، دقیقا اینجوری بود، مدرن ترین شکل دنیای مدرن. بعد هم میدونی که به شدت اومدن روبرو انقلاب اسلامی واسدن. خب این چرا وقتی که شما نگاه کنین میبینی اینا چه مذهبی بودن، زحمت هم میکشتن، اینا نتونستن عبور کنن از مدرنیته و نه تنها نتونستن عبور کنن، اصالت دادن به مدرنیته. حالا اینا باید بحث بشه انشاءالله. بعد که بحث رفتیم جلو خواهین دید که ما اولش یه مقداری بحثمون احتمال میدیم که برای بعضی از آن پر سوال بشه، یعنی به اصطلاح سوال برانگیز بشه. شما به من اجازه بدید که من بحث به یه جایش برسونم، بعد شما سوالاتون رو از اون به بعد از انتظار داشته باشین من جواب بدم. طور نیست شما سوال بدین، کتبی سوال بدید، ولی بذارین که چون احتمالاً ما هنوز با هم همزبان نیستیم، بعد که همزبان شدیم خب بعد ما سوالا رو جواب میدیم. نگرانم نباشید، من خسته دونم میکنم رو مقدمات. ببینید چطوری، یه مثال دیروز یکی از دوستان میزن مثال خوبیه، شما همدون جنگ و یه خبری ازش دارید، مثلا این جنگ 8 ساله که بود، اما اگه اومدید حالا مثلا واقعا 2 سال وقت گذاشتید، جوونا رو عرض میکنم که جنگا تو متنش نبودن، 2 سال وقت گذاشتین، بعد این عجب یه علم از جنگ، چطوری مثلا فلسفه ملا صدرا یه علم است، اما تا 2 سال وقت نذاشتین میخواد تو هیچ چیزی نیست که هیچ دیگه، عراق حمله کرد ما هم دفعش کردیم و سلام، باری کلا بچه بسیجی هم خوب عمل کرد. این چه یه علم است، یک حقیقت تاریخی است، این خودش یه فرهنگ است، واقعا نمیتونه بفهمه طرف تا نره وارد متن این حادثه بشه. میخوام بگم که عزیزانی هم که میخوان با مدرنیته وارد نقد مدرنیته بشن باید بپذیرند یه علم است، یا نیاید واردش بشید. همین کاری که میکنید، خیلی از این دوستان ما بچهای مذهبی با یه شعور فطری بعدشون میاد یه سری کارهای مدرنیته میرن کارش خودشون هم میکنن، محلم نمیزنن، آلودم نمیشن، زندگی خودشون هم میکنن. اینطور نیست، اما اگه خواستید وارد بحث مدرنیته بشین، یک علم است، 5-6 سال وقت میخواد، ما اینجا نهایتش الفبای مطالعه شما را شاید بتونیم فراهم کنیم. چطوری؟ مثلا شما اگه بخواید مثنوی بخونید باید یکی حتما کمک شما بکنه، اسکلت این فکر را به شما بده، واژه ها را بده، روح این فرهنگ را بده، بعدن تازه شما 7-8 سال باید مثنوی بخونید. اما اولش وارد مثنوی بشی خسته میشی میذاریش کنار. بحث مدرنیته یک مسئله علمی است، مقدماتی داره، بزرگانی وارد شدن. اینکه من از هایدگر نام بردم به عنوان مؤسس، شخصیت‌های بعد مثل اشپنگلر، از اون مهمتر رنه گنون، بعدش لینگز، مارکینا، یا آدمایی هستند که وقتی شما میشینید باشون، مثلا شوان، حالا من بد نیست اینا بگم، یا آقای پروفسور فریتیوف شوان، این اصالتاً خب سوئدیه، بعد میره فرانسه، بعد مسلمان میشه، بعد میاد میره الجزایر به دست این شیخ علوی، یه عارف بزرگ الجزایر، دین نظر آقای رنه گنون صوفی میشه، اینقدر روش میکنه که خودش میشه رئیس فرقه بازلیه الجزایر. شما میدونید که کشور عربی مثل ما نیست، اونا خیلی این فرقه ها که تو کشور ما اون من دست جاسوس های امریکا و اینا بوده، توی مصر و الجزایر شمال آفریقا نه، اصلا دستشونه، کشور دستشونه، خوبم فعال هستند و با تراوت هم هستند و سالم هم هستند. ببینید تا کجا وقتی آقای فروتیوف شوان در عین اینکه یه عارف بزرگه، عارف بزرگی که مثلا امثال آقای دکتر نصر هرچی داره نصر شوان داره، آقای نصری که میشناسین هرچی داره، هرچه حرف حسابی داره به قول خودش از کی داره؟ از شوان خودش. مثلا شما رفرنس های کتاباشو ببینین، همش اصولش از شوانه. حالا این شوان که یک انسان قدر نقاد قربست، یا عارف هم هست، یا عارفی که وقتی آخه عرفای علوی الجزایر با اون سلسله عظیمشون میپذیرن این شیخشون باشه یه سوئدی، معلومه خیلی چیز عجیبی داره. شما هم کتابش که راجب سرخپوستا نوشته است ببینید، امروز اگر به هر سرخپوستی بگن بهترین کتاب برای معرفی مکتب خودتون رو معرفی کنین، کتابش رو معرفی میکنه. حالا راه دور نریم، کتابی داره به نام شناخت اسلام، به فرانسه بوده، آقای دهشیری ترجمه کرده. شما بخونید ببینم بعضی این میتونین برای معرفی اسلام در سطح جهان کتاب بنویسین. چرا این مثال دادم؟ نقد مدرنیته باعث میشه که یک علم وسیعی پیدا کنین، خوبتر بتونین اندیشه خودتون را به جامعیت نشون بدین. نمونهش مثلا شما وقتی میخواین حرف بزنین، آیا اگه مثلا مکتب ملا صدرا را نشناسین و حرف بزنین، واقعا درست میتونین یه حرف جامعی بزنین که تمام زوایای حرف دونه تو امروز گفته باشی؟ من فکر نمی کنم. ملا صدرا 400 سال پیش سخنی را شروع کرد که امروز میشه ما باش فکرمونا ارائه بدیم. خب اینا همش حرفایی بود که تو مقدمه همون گیری ما طور نیست. ما در نقد مدرنیته عرض کردیم این مقدمه مؤلف شماره یک رو با هم باز بخونیم. شما اینجا رو فعلا ادعا بگیرید، ببینید میگن آدم عاقل اونی است که نه بی استدلال حرف بزنه نه بی دلیل بپذیره. شما اگه حرف ما را بپذیرید اما دلیل نداشته باشیم، ما نشونه این است که بی عقلید. بنابراین مواظب باشید حرف را بی دلیل نپذیرید. ولی ادعا که طور نیست، ما در شماره یکی ادعا کردیم، اگه تونستیم ثابت کنیم خب کار خوبی کردیم، نتونستیم بی خود نباید شما بپذیریم. شماره یکی نه، هرگز نمیتوان بر شالوده عهد غربی خانه دین را بنا کرد. رو از همین جمله ببینیم، عهد غربی، من نگفتم اطلاع غربی. ببین شما گاهی دنبال یکی یه عهدی میبندی، قبول داریم که یه عده‌ای با غرب عهد بستند، یه عده‌ای غربی، مون که شما ماشین ده آخرین ماشین هم داشته باشین، آخرین مدل ماشین هم داشته باشین، عهد غربی نداریم، کار اقتضا می‌کرده این ماشین رو داشته باشین. اما یه وقت از عهد داری، ممکن است خر سوارشی، اما عهد غربی داری. خب این اولین واجه که آیا عهد غربی اگه کسی داشته باشه میشه با عهد غربی دین بنا کرد؟ خب شما از من سوالتون اینه، عهد غربی چه خصوصیاتی داره که نمیشه دین بنا کرد؟ ما اولین حرف ما همینه، میخوایم ثابت کنیم که نمیشه، و خیلی هم برای بعضیا سخت میشه این حرف. هرگز نمیتوان بر شالوده عهد غربی خانه دین را بنا کرد. خیلی حرف داریم هنوز نزدیم، شما زود قضاوت نکنید، زیرا در یک زمان روی آوردن به دو مقصد و با دو عهد متفاوت امکان ندارد، و لذا ادعا سا برای باسازی امت اسلامی باید مدرنیته شناخته شود، تا از این بازسازی برگشت به اسلام باشد، نه برگشت به فرهنگ غرب. شما حتما میدونید اولین کشور اسلامی تو قرون معاصر پاکستان بود. حالا بفرمایید که کجاش است یعنی پاکستان بگید جنگ کن چقدر کشته دادن تو ذهنم هست 20 میلیون کشته دادن جنگ بین پاکستانه. حالا ممکن من پیر شدم یادم رفت است آمارا، این همه کشته دادن که یه کشور اسلامی درست کنن. کشور اسلامی که کی شد رئیسش؟ سر احمد خان. گفت چی؟ گفت قرآن رو باید طوری تفسیر کنیم که غرب تایید بشه. چرا؟ و اینکه سر احمد خان یا سر جمال اینا نتونستن بفهمن باید از مدرنیته عبور کنن. گفتن برای نجات خودمون چی بشیم؟ مدرن بشیم که عقب نیفتیم از اروپا. من نیت خیر اینا را پاس می‌دارم. اما کار نتیجه‌اش اینه که شما می‌بینید. مشروطه را کی به پا کرد؟ سر جمال. مشروطه نتیجه‌اش چی شد؟ رضا خان. پس این جمله اینه، یعنی شما فکر نکنید این بازخیزی که امروز تو دنیا در جهان اسلام هست یه زمان دیگه هم شروع شد، ولی نتیجهش الجزایر شد. انقلاب الجزایر ببینید چی شد. انقلاب الجزایر درست بلعیده شد توسط مدرنیته. اینجاست که میگیم اگه ما مدرنیته رو نشناسیم دوباره با لعاب اسلام میشد همون دیگه. بدتر از این من نمیدونم چیه که امروز شما تو دنیا جهان اسلام با مدرنیته داره اصلا مزمحل میشه. درست کشورهایی که میخواستن انقلاب اسلامی بکنن. خب این ادعای شماره یکمون. شماره دومون میگم که ابتدا باید فرهنگ مدرنیته با عهد غیر قدسی آن به روش عالمانه دقیق بررسی شود. نارا در شمارات در 11 فصل ما میخواییم بحث کنیم. این مقدمه. ببینید ما باید اینا روشن کنیم. اگرم حوصله دون میبینین کمست، خب بگوید بابا ما نمیخوایم. باید مشخص بشه که یک عهد غیر قدسی داره مدرنیته. یعنی چی؟ تعجب میکنی خودت نندارید اون با یقه دون پاره کنی. خدایا چرا دعا کمل که میخونم میگم که با این دعا کمل انسان ها میرفتن به آسمون، من میخونم اما نمیرم. خدایا چرا در و دیوار اینی که شافی برای من نداره؟ بعد فکر بکنید شما آدم بدی هستین مثلا، یا مثلا اگه حالا یه مقدار بینید تو مسجد ها بشین دعا بخونده اینا میشه؟ نخیر نمیشه. یعنی تا عهدتون رو عوض نکنین نمیشه. دو تا عهده. یه عهدیست که کلن همه چیز داره میاره پایین. در قرآن داریم که بنی یهود چه کار میکرد؟ یو حرفون الکلم ان موازهی، جای حرف عوض. یعنی چه؟ یعنی میگه آقا چی؟ میگه نه دین چیزی خوبی است، مثل یوگا تموم شد. باعث میشه که فشار روانی دنیای مدرن کم بشه. چرا امروز دنیای مدرن شدیداً به مکتب بودا و اینا رجوع میکنه؟ برای اینکه میگه یه فشار شدیدی این مدرنیته، این تحرک، این استراب، این شتاب رو روح بشر میذاره. میاد چه کار میکنه؟ میاد با مکتبی میخواد این فشار رو برداره. همین. خب حالا در واقع دین چرا مثلا از طریق مدرنیته دین تبلیغ میشه؟ هیچ جا نداره این مدرنیته نفی دین بکنه، برای اینکه این دینم تو این دکور جا داره. دو جوره. یه وقت شما میگون دین باید تکلیف همه ی حیات بشر رو تعیین کنه، این اصلا مدرنیته نمیکنه. یه وقت اسم میگون که ما یه مکتبی داریم که یه جاش هم با یه دین باشه، اینا مدرنیته میگه. و چقدر سخت شده. یعنی امروز به نظر شما ببینید یکی از چیزایی که آدم یقه خودشو پاره میکنه و منم احساساتی میشم سر همینه، چطور میشه به بشر حالی کرد که این اصلا دین نیست، این هیچ دین نیست. مثلا شما تو واژه های پیامبر دارین که مثلا اگه این مثلا اینا یهود امتن، اینا مجوس امتن. خدایا امت پیامبر مجوس هم مگه داره؟ پس یعنی چی؟ یعنی این نگاهش درسته اسمش مسلمونه است، ولی نگاهش مجوسی است. معتقد مثلا به چیه؟ نمیدونم اهورامزدا و اهریمنه. یا اینا یهود امتن. یهود امت یعنی چه؟ قالت الیهود ید الله مغلوله. یهود معتقد است که خدا خالق هست، نبی نیست. به اصطلاح خدای خالق و یهود قبول داره، میگه برنامه ریز عالم نیست، خلق کرده ذات استراحت میکنه، مدبر عالم نیست. خب انه بفرما چند درصدی مردم اینجوری؟ میگه اینا یهود اومده. حالا این برای من مشکل است که بتونم خدمت عزیزان عرض کنم که چطوری ما نگاه کنیم که بابا داد که می داد بزنیم بابا این دین نیست، این هیچی، نه نمازش دین است نه روزش دین است، اینا دین نیست. خب حالا پیشنهاد بیدینیه یا پیشنهاد نیست که آقا یهودی نباشی. یو حرفون الکلم عن مواضعی، اینا اومدن جا مطلب رو عوض کردن، نه مطلب رو عوض کردن. تعبیر خوب جامعه شناسا اینه، تقلیل دادن، ریدیکشن، خیلی تعبیر قشنگیه. میگه آقا تقلیلش میدی، عملا چی میشه؟ نقشش از بین میره. برای شما بعد والا بگه نقشش از بین رفت، ایمان بهش آوردن عاقلانه است یا کافر شدن؟ من اگه بودم کافر میشد. یعنی اگه منم به درد، خدایی که به درد نمیخوره تا آدم نمیخواد دیگه، خدا باید به درد بخوره. خدایی که غرب به شما پیشنهاد میکنه خدای دکارت دیگه، دکارت یه خدایی خیلی قدره به درد نخوری داره، اثبات خود آنسله. شما بعضی موقع تعجب میکنید چقدر اینا برهانشون قشنگه. من اگه برهان دکارت برای شما میگم میگم نه بعضی برهان ماست، ولی نتیجهش چی میشه؟ خدای هیچی، خدای هیچی، خدای هیچی. خب بعدم دین هیچی میاد وسط. اینه که شما میبینید لازمه خدای دکارت مارکسیسم است. مارکسیسم فرزند خود همون مدرنیسم است. خب داریم ادعا فعلا میکنیم که اگه خواستین باید با روش عالمانه و دقیق بررسی شود تا بتوان انفکاکی را که بین فرهنگ مدرنیته با فرهنگ دینی هست به شکل محققانه نشان داد. امروز شما تو کشورتون سه گروه دارین، سه گروه مذهبی یا اونایی که میخوان. یه گروه معتقدن که واقعا نه، ما همین خوبه است، هم ما یه آمریکا بشیم و نمازم بخونیم. حالا اسم نگیریم چون بعضیا اینجوری میخوان هستن اما روشو نمیشه بگن اینجوریه. میگن آقا چه اشکال داره؟ بشه همین که مثلا میگن چه ما تو آمریکا میتونیم مسلمون باشیم. پس اگه ما تو آمریکا هم زندگی کنیم هیچ وقت تصمیم برای تغییر نظام آمریکا به نظام اسلامی نمیخوام. همین. این یه نگاه. یه نگاه هست که میگه نه، باید نظام اسلامی باشه ولی این نظام اسلامی تلاش کنه ما از آمریکا عقب نیفتیم. یه نگاه اینه که نه آقا، ما به عنوان گذار، سومی خوب دقت کن، به عنوان گذار امروز از مدرنیته، آثار مدرنیته استفاده میکنیم ولی هدف و رویکردمون یه جای دیگه است. نگاه چهارم، نگاه دیووناسا که بگه چی؟ که بگن ما اصلا نمیخوایم دیگه، ماشینم سوار نمیشیم، برقم نمیخوام، من نمیادم خل میخواد چه کار کنه. ما در شماره 9 جزوه، یعنی در فصل 9 اون اواخر کتاب، مفصل بعد از اینکه خوب مدرنیته رو نقد میکنیم، مفصل راههای عبور از مدرنیته رو بحث میکنیم. شاید عظمت کار تو این قسمت 9 که عبور فوق العاده کار است. و از اول هم شما جا میخورید که پس از فردا مثلا ما باید دیگه هیچ، نه آقا اصلا نمیشه، نمیشه که، هیچ عاقلانه نیست. و چرا عاقلانه نیست بحثش بعد میشه. خب اینجا پس دوباره ما تو این شماره 2 اصرارمون نیست که آقا اگر سرسری بگذری، اگر نقد مدرنیته این باشه که پس کردم مسئله سکسشه و مشروبشه و نمیدونم طلاق و انفجار خانواده و اینا، این نقد آقا هیچ ما رو به جایی نمیرسونه و واقعا ما در همین سیاهی که گرفتار شدیم گرفتار میشیم. و اگه پارسال مثلا 25% طلاق داشتیم، سال دیگه 30% داریم، سال دیگه 35% داریم، تا برسیم مثلا به انگلستان که 53% دو سه سال پیش آمارش بود. حالا ببینم اون ازدواجشون چطوری است که طلاقش باشه، اونم بحثیه که خودشون دارن. من خب به هر صورت خانواده را قبول داره، معتقدم است که داره ویران میشه، اما از خودش نمیپرسه، اون نمیتونه بپرسه که چرا، چون حیاتش به همین مدرنیته است. من میخوام بگم که عزیزان عنایت داشته باشید که اینجور نیست منهای نقد صحیح مدرنیته شما بتونید معضلاتی که مدرنیته با خودش آورد از بین ببرید. این باید بحث بشه. من در شماره 3 عرضم اینه، در ادامه مباحث روشن خواهد شد که نقد مدرنیته به این نیست که از فردا باید همه لوازم و تکنیک مربوط به آن را کنار گذاشت و خود را بدون هیچ ابزاری در همه صحنه های فعالیت های صنعتی و اجتماعی متوقف نمود. نه، بلکه در نقد مدرنیته دقت بر سر انتخابی است که باید برای فرهنگ و تمدن آینده جهان اسلام انتخاب کنی، تا سرنوشتی چون سرنوشت غرب امروز به سراغ ما نیاید. غربی که با گذر از آخرین مرحله حیاتش در حال تجربه پایان تاریخ سراسر الحادی خود است، به طوری که حتی یه زمان غرب خیلی قوی بود، میتونست پشت واژه های لیبرالیسم، رفاه، تکنیک خودش قایم کنه. غرب دیگه تعبیر قشنگی دارن آقای دکتر نفس، میگن مثل یه خروسیه که سرشو بریده نشسته بالا بوم داره آواز میخونه. یکی میگه عجب آواز خوشی میخونه، یه وقت نیم ساعت دیگه هم نگاهش کن میفته پایین. این هم سواله، آیا غرب میفته پایین یا این جزء آرزوهای خیالی ماست؟ اگه بیفته پایین فرض میگیریم، اگه ما تونستیم بگون همیشه آدمای عاقل نیست که زودتر حادثه را پیش بینی کنن تو دل حادثه، که آدم حادثه را پیش بینی کنه که ولو میشه. آدمای عاقل اگه قواعد سقوط تمدن ها را دارن و میدونن طبق این قواعد غرب شروع افول شروع شده، حالا اشپنگر 75 سال پیش گفت و آقای رنگانون 50 و چند سال پیش گفت و ما هم داریم میبینیم افق بینش اونا درست بود. خب حالا اگر که این تاریخ پایان داره میذاره، ما کجای تاریخ واستیم؟ خب به این جمله من نگاه کنیم، ما کجا تاریخ واستیم؟ ما بیام تو همین آبی که داره میره به مرداب، ما هم بریم دلاغل بیام حاشیه نگاه کنیم و بتونیم جایگزین کنیم تا بحران ما را نگیری. چیزی که الان تقریبا میشه گفت جهان را بحران گرفته است و باید بحشید. بله، خب در صفحه 15 شماره 5 پیشنهادمون اینه، برای برون رفت از وضع موجود 3 نکته باید مورد توجه قرار بگیره. من همین 3 تا نکته رو میخوام باش بحثم رو به ازا خط کنم، افق رو برای جلسه آینده آماده کنم. الف، توجه به وضع موجود و بررسی مبانی فکری و فرهنگی مدرنیته. تمام وقت ما در این سلسله بحثایی که اینجا داریم تو همینه که اگه عزیزان با حوصله و پشتکارا به عنوان درس و کتاب و قلم و درس و بعد مباحثه بیان، بلاخره تجربی های این معلم پیر رو میگیرند و میرن، بعد هر جور خودتون میخواین تصمیم بگیرید. ما همیشه به جوان ها میگویم که بیایند و مثل خودتون تصمیم بگیرید، اما حرف های ما رو هم بشنوید. مثل ما تصمیم نگیرید، اما حرف های ما رو بشنوید، خودتون تصمیم بگیرید. بنده فکر میکنم که خیلی مفید است برای خواهر و برادری که میخوان خوب در تاریخ معاصر خودشون حاضر باشن. خوب دقت کنید، بخواین حاضر باشید و بانشاد و یک روز گرد خستگی، افسردگی، یأس به خودتون راه ندین، حتما باید در تاریخ خودتون زندگی کنید. حرف شماره الف همینه، خواستگاه یا مبانی فکری و فرهنگی این مدرنیته کجاست؟ باید بشناسیم دیگه، بحث میبره. پس تمام بحث بچی؟ چون ممکنه بگون که خیلی خوب این که همه حرف نیست. آره منم قبول دارم. به ترسیم وضع مطلوب و ظهور نظام مهدوی. باور بفرمایید اگه بتونید یه وقتی بذارید که برسید اینکه خدا شما رو روی زمین تنها نذاشته است، برنامه‌ای برای شکوفایی تمام استعدادهای قلبی شما به نحوی که بتونید به آسمان وصل بشید و گذاشته است، تقصیر خودتونه. نظام مهدوی که ما میگیم، ما خیلی باید وقت بذاریم. چه وقتی میگون آیا ما میخواییم وضع مطلوب رو بهش نظر کنیم؟ اولا شما شنده میگه، میگن انتظار الفرج منال فرج، یعنی اگه بتونید فرج رو بشناسید، بهش نگاه کنید، افقتون رو تعیین کنید، همین حالا در شکوفایی. فرج یعنی چی؟ یعنی شکوفایی دیگه، همین حالا. این یکی یکی از کارهایی که ما باید بکنیم شماره بزنیم، ترسیم وضع مطلوب وقت باید بزنیم. ما تحت عنوان عوامل ورود به عالم بقیت الله بحث کردیم. میدونیم هم بحث سنگینی است، بحثی کار میبره. اصلا بقیت الله یعنی چه؟ بقیت الله اعظم یعنی چه؟ این مقام بقا چه مقامی است؟ تاریخ رو داره به حرکت در میاره، یعنی چه؟ باید کار بشه. یعنی شما امروز خودتون میدونید که تو کل دنیا میسانیست به اصطلاح مهدویت شناسی یه فکریست که یکی از این عزیزان میفرمود که در دورای جشنای شاهنشاهی بود که برای 2500 گفتن یکی از این بچهای خوب دنیا بالکان قدیم اومده بود، دنیا یه هنرمند دعوتش کردن. نظام شاه هم خوب هنرمنده دنیا رو دعوت میکرد که یه جوری پولشون بده مدیحه سراشون. این اومده بود بیچاره فکنده بود ایران است و محل مثلا عرفا است اینا، به این عشق اومده بود. بعد بود اینا بردنش توی اتاق این جیگوله و اینجا که از اروپا هم بدتره و اینا، زده بود بیرون تو کوچه های شیراز. هی از اینا اون که آقا درویشا کجان، خانقا کجاست اینا. بالاخره یکی گیرو آقای آوانسیان گفتم بهش خب یاری منم بلد نیستم، منم آخه مسیحی بود آقایان. گفت رفتیم بالاخره گفت تو چی میخوای؟ گفت من دنبال عالم مهدیم. تو ایران شنیدم که زمینش تو ایرانه. گفت بردمش توی خانقاه که بالای یه دو این بود یه کافتریا بود. گفت نه نمیشه من اون که دنبالشم با هم جفت در نمیاد. یعنی گفت نه اینجا نیست، یه جای دیگه رو به من نشون بدید. فرض کنم دنیا میدونید که مهدویت یه چیزی غیر ایناست. حالا کار باید بکنیم. جیم با توجه به شرایط سیر از وضع موجود به وضع مطلوب که انقلاب اسلامی متکفلان است، بازم ما باید رو اینم فکر کنیم. به معنی در یه شرایط خاصی هست، بهش میگن شرایط گذار. اگه ما در شرایط گذار خودمون رو درست بازبینی نکنیم و بررسی نکنیم، خب یه آدم خیالاتی میشیم و این که مثلا یک ایدئالای احمقانه چون پلنگوار بر خورشید چنگ میزنن. بعضی ها اصلا مذهبیه بیعقل، اصلا نمیفهمه دوره گذاری هست، قاعده ده. این همه تو روایات ما اصرار شده. امام میفرماد اصلا نمیشه. تعبیرهای خیلی زیبایی دارن، چون آخر جلسه هست اصلا استفاده نمی کنم از اونا. خب ما دوره گذار رو که بشناسیم، یا این که اصلا نمیفهمیم دوره گذاره، بعضی هایی داریم که هنوز در دوره قاجار واقعا زندگی میکنه، واقعا باید که بینم دوره قاجار رو هنوز در این عقبتر است، بعضی اصلا نمیدونن در کجای تاریخ هست. بعضی هم از این وری فکر میکنن اون چه که در دوره گذار است، نه به آرمان ها رسیدن در دوره گذار هم گذشته است. خب اینم خودش میشکنه، این هم باید کار بشه. ما هم تو که عرض کردم وظیفه این کتاب فعلا نقد مدرنیته است. یعنی ما میخواییم خواستگاه مدرنیته را که از کجا اومده، الانه چی میگه، چه چیزی از ما برده است، چه چیزی به ما داده است. خودم هم میدونم، یعنی واقعا این کاری که شروع کردم میدونم خیلی سخت است. وقتی آدم کتابای بزرگان رو میخونه میبینه که خیلی صدمه میخورن، بلی چی بتونن بگن. من یه مثال میزنم و جلسه رو تمام میکنم. حالا میگن که بودا، حالا این مثال زیاده، بودا انگشتش اشاره کرد گفت خدایی را، همینو که انگشتی بودا رو نگاه کرد. حالا به نظر شما بودا چی کار میتونه؟ مردمی که اشاره را نمیفهمن، یعنی انگشت نگاه کن. این اینه هایدگر داشته. هایدگر یه کتابی داره به نام زمان، جلد اولش همی نویسه به امیده که جلد دوم نویسه، جلد دوم دیگه نمی نویسه. میگن چرا؟ میگه جلد اولا دارن با فکری که زده اونه که من نوشتم میخونن. یعنی چه؟ من میگم آقا بیان با نظام حضوری بخونین، اینا دارن با نظام حصولی بحث من که حضوریست میخونن. حالا چی میفهمم؟ باید مثال میزنم. ببینید مثلا من شما من شماست یا اونی از کلنه مثلا زنست یا مرده؟ من شما. شما هرنه که میگونید من شما، فکر میتونید بکنید راجب مندون؟ هر وقت فکر کنید مندون دیگه مندون نیست، فکر مندونه. مندون فقط همونه که منه، همین که فکر کنه که منه دیگه فکری منه، فکری من که من نیست. پس کی من منه؟ وقتی فکر نکنه، خب حالا طرف میگه خب آقا به نظر شما چه فکری بکنیم راجع به من؟ خدا رحمت کنه این آقای جبران خلیل جبران در کتاب بسیار بسیار خوب پیامبرش به ترجمه آقای مقصودی، بقیه ترجمه به درد نمیخوره، خیلی رحمت کشته. 3 سال این کتاب چند صفحه؟ 100 صفحه شاید نباشه، 3 سال نوشته آقای محمد طه جعفری. میفهمن این مولوی قرن 20 در کتاب پیامبرش میگه خیلی عالیست، حتما بخونید. بعد آخر سر حالا یه پیامبر اومده سرش رهنمود میخوام، رهنمود میگه آقا ازدواج اینجوری بکنین، عشق اینجوری ببردین. بعد یکی میاد میگه ای پیغمبر ما چه کار کنیم؟ بیچاره میگه دیگه گفت چه کار بعد حالا ازراح داره چه کار میگه؟ خیلی مشکل از ازر دیده نزن طرف دعا کمیل میخونه. بعد یکی میگه آقا دعا بفرما. ای پس ازراح داره چه کار میکردیم؟ معلومه از وقت حالا دعا نمی کرده. آقا دعا نوت بیاسته، دعا نوت بیگه اوج آقا دعا که تمام شد، آقا یه دعا بفرما در واسه میمونه. پس بعد وقتا چی کار میکردن؟ انشاءالله که خدا به شما توفیق بده که بفهمین در کجای تاریخ زندگی میکنید. و شنن الله علی محمد و آله و آله.